سوی یمن به دست نیروی دریایی آمریکا و متحدانش. ادعای یک مقام نظامی آمریکا که میگوید از بهار سال 1394 تا کنون این چهار کشتی که حامل موشک‌های ضد تانک، سلاح‌های تک‌تیرانداز و کلاشنیکوف بودند از سوی ایالات متحده و متحدانش توقیف شدند. اظهارات دریابان کیوین دونگان، رئیس فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا، در یک نشست خبری پس از آن بیان شده که پیشتر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفته بود که جمهوری اسلامی ایران در حمله موشکی شیعیان حوثی یمن به ناوهای جنگی آمریکا در دریای سرخ به نوعی دست داشته است، هرچند تهران این ادعا را رد کرده. الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل امنیت بین الملل، درباره اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران حاضر است چنین هزینه هایی را برای تامین سلاح حوثی های یمن بپردازد، این موضوع را در چارچوب رقابتی تنگاتنگ و نفسگیر بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بررسی می کند.
نزدیک شدن حوثی ها به ایران تاریخی حدود 12-13 سال داره، برمیگرده به سال 2004 میلادی به بعد، و بازی تمام ما میتونیم از نظر ژئوپلیتیکی بهش نگاه کنیم. دنبال منافع خودشون بودن حوثی‌ها، نگاه کردن که ببینن حامی در منطقه میتونن پیدا کنن، و خب جمهوری اسلامی این آمادگی از خودش نشون داد. و امروز هم که جمهوری اسلامی داره به یمن کمک میکنه، به یعنی حوثی‌های یمن داره کمک میکنه، جوابش در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی است. برای همین سلاح‌هایی که ایران امروز میفرسته مثلا به یمن، میخوان انگشتشون رو بکنن تو چش کشور عربستان سعودی که بگن به عربستان که آقا اگه شما فکر کردید مثلا میتونید به ما ضربه بزنید، ما میتونیم از طریق یمن شما رو زیر فشار بذاریم.
خبرگزاری رویترز اواخر مهر ماه گذشته خبر داد که فرستادن سلاح از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حوثی‌های یمن از مسیر عمان به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. پادشاهی عمان به این گزارش‌ها واکنش نشان داده و آن را تکذیب کرده است. جمهوری اسلامی ایران از شیعیان حوثی در یمن حمایت می‌کند که علاوه بر صنعا پایتخت، برخی مناطق دیگر یمن را هم در تصرف خود دارند. عربستان و دیگر متحدان عرب آن هم از عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری قانونی یمن، حمایت می‌کنند که هواداران و نیروهایش بیشتر در شهر ساحلی عدن مستقر هستند.
نامش چند روزی است که به یکی از داغ‌ترین سوژه‌های دنیای مجازی ایرانیان تبدیل شده. محمد گندم نژاد طوسی، معروف به حاج سعید طوسی، قاری سرشناس قرآن که متهم شده به آزار و اذیت جنسی کودکان و نوجوانان، کودکانی که برای آموزش قرائت قرآن به دست او سپرده شده بودند. هرچند در کنار هم قرار گرفتن اصطلاح قاری قرآن و آزار جنسی به خودی خود برای جلب توجه گسترده عموم کافی بود، اما نکته دیگری در این پرونده وجود داشت که به هرچه حساس‌تر شدن ماجرا کمک کرد و سطح پرونده را تا بالاترین سطوح سیاسی ایران بالا برد. اینکه سعید طوسی نه یک قاری معمولی قرآن، بلکه شخصی شناخته شده در بلند مرتبه ترین حلقه های سیاسی است، کسی که به بیت رهبری رفت و آمد داشت و شاکیان پرونده میگویند دعوای حقوقی آنها با اعمال نفوذ این بیت به شکست انجامیده است. در ویژه گفتگوهایی که میشنوید، دو نفر از شاکیان پرونده به تفصیل به رادیو فردا میگویند میان آنها و استاد قرآنشان چه گذشته است. به رغم آنکه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به تازگی و به تندی از شاکیان پرونده خواست با رسانه‌های خارج از ایران صحبت نکنند و حتی تهدید کرد این مصاحبه‌ها می‌توانند به اتهام معاونت در جرم بیانجامند، این شاکیان تصمیم گرفتند برای آنچه احقاق حق خود می‌دانند سکوت اختیار نکنند. من یوشا بغراتی هستم و از شما دعوت می‌کنم در حدود 45 دقیقه آینده همراه ما باشید. نخستین مصاحبه شونده ما کسی است که میگوید در 12 سالگی قربانی آزار جنسی شده و آثار آن تا امروز بر زندگیش سایه انداخته. او میگوید وضعیتش به جایی رسیده که امروز نگران جان خود است. در این مصاحبه به نکاتی اشاره میشود که شنیدن آن شاید برای همه مناسب نباشد.
به نظر من در این زمینه معتقدم من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
اجازه بدید که از اینجا شروع بکنیم. اساساً داستان شما و آقای طوسی از کجا آغاز شد؟ از ابتدای آشناییتون با ایشون برای ما بگید.
این جانب خب بالاخره از سنین کودکی اینا به قرائت قرآن اینا علاقمند بودم، کار میکردم، مسابقات قرآنی شرکت میکردم، رتبه های زیادی رو به حمدالله کسب کردم و حتی در صدا و سیما هم و برنامه داشتم و اینها. ولی یک وقتی مشکلی که برای اون پیش اومد دیگه خیلی تمایل نداشتم تو جلسات قرآنی و اینجا شرکت بکنم.
مشکل منظورتون همین مسئله آقای طوسی هست؟
بله بله، برمیگرده به سال 89.
شما چند سالتون بود حدودن اون موقع؟
اون موقع من 12 سالم.
12 سال.
اون آقای قاری بین المللی با پدرم تماس گرفتن، گفتن که بله ما میخواییم فرزند شما رو بفرستیم با آقای طوسی به کشور ترکیه اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد پدرم هم گفتن که آخه من تا حالا بچه‌ام رو تنها جایی نفرستادم، اجازه بدید اگر امکانش هست منم باشون برم. بعد گفتن که نه الان ما بلیت تهیه کردیم دیگه میسر نیست. بعد گفتن خب من شون نمیشناسم، شون قابل تایید هستن؟ بعد گفتن که بله من این نمیبینم. بعد خلاصه پدرم اعتماد کردم به ایشون، اینا ما رو یک شب فرستادن رفتیم با ایشون اونجا شهر سیواس ترکیه اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ما که رفتیم اونجا مشاهده کردم ایشون یه سری حرکات غیرعادی دارن، میگم اجازه بدید من یه مایوی برای شما بردارم اونجا فرصتی پیش اومده اینا با هم استخری بریم اینا آبی به تن بزنیم. بعد تو رات فرودگاه امام خمینی اونجا شروع میکردن حرفای زشت و مستهجن میگفتن، یعنی کلن از اول سفر تا آخر سفرشون کارشون همین بود، یا فیلم های سکسی نشون میدادن به حقیر که البته من اون موقع اصلا از این مسائل سر در نمی آوردم، حرفای تحریک کننده و تحریک آمیز بیان میکردن که اصلا واقعا من موندم برای چی اینها رو بیان میکردن نمیدونم، قدری هم زشت هستش که اصلا بازگو کردن شایسته نیست.
خب میتونم از شما بپرسم که در این مرحله تو همین سطح باقی موند رفتار این شخص با شما یا اینکه تعرضی کرد؟
تو مسیر تو فرودگاه که می رفتیم، یعنی سوار هواپیما که شدیم توی هواپیما شون شروع کردن به لمس کردن اعضای بدن من، ران من، حالت تناسلی من، دست می زدن و اینها. بعد رفتیم اونجا توی هتل، گفتارم هماهنگی جوری بودش که خواستن برای هر کدوممون دو تا اتاق بگیرن، ولی ایشون اومدن یک جوری هماهنگی کردن که به هر جفتمون یه اتاق دادن، اینم به جهت همین مسئله بود. بعد که رفتیم اون تو، من اونجا از سفر که رسیده بودم رفته بودم حمام داشتم دوش میگرفتم اونجا، ایشون یه دفعه لخت وارد حمام شد.
در قبال این کاری که این آقا انجام داد شما چه عکس العملی داشتید؟
فرض میکنم من حقیقتا شوکه شده بودم، یعنی اصلا مغزم قفل کرده بود، هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم اینها. بعد ایشون خلاصه در رو بستن و اومدن داخل، بعد یه سری پیشنهادات وقیحانه میدادن اینها، من سرباز میزدم از این موضوع. بعد ایشون که دیدن اینطوری شروع میکردن اعضای بدن من رو، حالا شاید گفتنش درست نباشه، مثلا شروع کردن به خون اون اعضای بدن، بعد آلت تناسلیشون رو میمالیدن به بدن من، بعد منی ازشون خارج شد و اینها. بعد دیگه جریان رو ول کردن، رفتیم شب به جهت تلاوت قرآن. اونجا هم که رفتیم تلاوت قرآن شب دوباره ایشون برگشتن، دوباره ولکن نبودن، لخت شدن، خوابیدن روی تخت، گفتن شما بیا چیز بکن، بیا مثلا به من دخول بکن. بعد من میگفتم که نه این کار نمیتونم، من این کار انجام بدم اینها. ایشون منو وادار میکنم باید این کار صورت بگیره. توی فرودگاه هم رفته بودیم اونجا، بعد اونجا مجله سکس و اینا بودن، منو میبردن بیشتر تو اونجا، بعد دوباره منو تحریک میکردن. بعد ناگفته نماند اینجا یه تغذیه‌ای هم برای من گرفتن، من که از حقیقت سنم خیلی قد اصلا به این چیزا قد نمیداد، اصلا خیلی از این مسائل رو من نمیدونستم. ایشون اونجا یه نوشابه برای من خریدن، بعد اول متوجه نشدم، بعدم فهمیدم که بله این نوشابه الکل داشته، این درصدی الکل داشته. من از حالت طبیعی خارج کرده بودیم، من مست شده بودم تقریبا.
شما این مسائل رو با کسی در میون نگذاشتید همون موقع؟
اصلا من حقیقت واقعا اولا که از سفر که برگشتیم شو خیلی ترس داشتن و گفتن که یه وقت این مسئله رو به پدرت نگی، بعدا با تبر میاد سراغ من. بعد گفتن که بعد از بچه های قرآنی و اینا، چون من سفر داشتم و اینها باشون همچین برخوردهایی رو داشتم با اونها هم، ولی دنبال یه چند نفر میگردم اگه گزینه‌ای که شما تو ذهنت هست به من معرفی کن که من مثلا با هم راحت باشیم و اینها، که مثلا اونا رو هم مثلا برم تور کنم به طرف خودشیم. بعدش که برگشتم من حقیقت این مسئله رو واگذار کرده بودم به خدا، گفتم آقا یا الله هر چی بوده، ولی ایشون بازم ولکن نبودن. اسمس دادم با اینکه ولی امروز من میخوام 2-3 ساعت با هم باشیم و اینها، ولکن نبودن. بعد برخی از دوستان قرآنی ما هم که از ایشون ناراحت بودن سر این قضایا، حالا یا سفر داشتن یا هم چیزایی مشاهده کرده بودن ازشون، میگفتن بین خودشون مطالب رو.
شما میدونید که چند نفر حدوداً همین مسئله براشون پیش اومده در ارتباط با آقای طوسی؟
خیلی ها هستن، یعنی من تو ذهنم حداقل بیش از 10 نفر رو میشناسم که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن.
و هیچ کدوم از این افراد در اون مرحله اعتراضی نخواستید بکنید به مقامات یا به خانوادتون با توجه به اینکه شما زیر سن قانونی هم بودید؟
من اون موقع حقیقت با یکی از دوستانم که خودش لطمه دیده بود از این شخص صحبت کردم، گفتیم بیایم یک کاری بکنیم. گفتن که من یکی آشناهامون توی قسمت حراست بیت رهبری هستش، از اون طریق میتونیم یه پیگیری بکنیم. بعد اون شخص که حالا اسمش هم حالا بهتر برده نشه، از بیت رهبری رفتن محل کار ایشون توی شورای عالی قرآن، شکایت ما رو بردن اونجا به ایشون مطرح کردن، به همین آقای سعید طوسی. بعد ایشون یک توبه نامه دادن توی اون تاریخ به ایشون سال 90 که من دیگه قول میدم از امروز اشتباهاتم رو تحت عنوان ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان رو دیگه تکرار نکنم و خداوند اثر تقصیرات ما درگذر.
یعنی در واقع به شکلی ایشون قبول کرد که این کار رو انجام داده؟
بله، اصلا اونجا از ترس آبروش هم که شده بود اونجا اون رو مکتوب کردن داده بودن به اون شخص.
شما در ارتباط با خودتون یا احیانا در جریان هستید در ارتباط با افراد دیگه تعرضی که ایشون انجام داده در سطوح دیگر هم بوده؟ آیا به طور مثال به طور مشخص دخول هم صورت گرفته؟
من که حقیقتا برای خودم همچه اتفاقی نیفتاد، ولی ایشون توی سفر به من میگفتن که بله ما یک قاری خیلی هم معروف نبود از این قاریهای نوجوان که بله ایشون چیز کردن، ایشون سفر داشتن با ایشون لواط کردم. من خودشون صراحتا این رو گفته بودن، من خودم ازشون شنیدم این رو. ولی حالا اینکه مثلا این اشخاصی که مثلا با ما اومدن به دادگاه شکایت کردن همیشه اتفاقی براشون افتادنه که بعید هم نیست، ولی حداقلش اینه که من اطلاع ندارم از این موضوع.
ممکنه بفرمایید که پرونده از کی باز شده؟ شما کی شکایت کردید؟
وقتی که آقا رفت اون توبه نامه رو ازشون گرفت، بعدش حالا پدر ما مطلع شد، بقیه پدرها مطلع شدن و اینها تصمیم به شکایت گرفتن. ابتدا نمیشد مثلا بدون مدرک و اینا، خیلی اثباتش سخته. ما گفتیم خب چی کار بکنیم، اومدیم یک 9 حلقه سی دی از ایشون، از مکالمات صوتی که با ایشون انجام شد توسط شکار ضبط شد. ایشون مطلع نبودن، اینها هی ضبط میشد 9 حلقه سی دی که توی اون 9 حلقه سی دی صراحتاً اقرار کردن. حالا من براتون میفرستم توی تلگرام این رو، برخی از قسمت‌هاشو براتون میفرستم. ایشون گفته بله من مریض بودم، مشکل داشتم، میدونم به جهت درمان به مشاور رجوع کردم، بعد این بچه هم یادشون میره اینها، من مثلا فلان قاری نوجوانو ببینید اون مثلا باش برخورد داشتن الان حافظ کل قرآن شده، اون یکی فلان قاری نوجوانو ببینید دیدم اونجا برخوردش با من خوب بود، اینا برای گذشته بوده و توبه شده دیگه انشالله دیگه این کارا صورت نمیگیره و اینها. اینا رو میخواستم بگن که مثلا دیگه این قضیه فیصله پیدا بکنه و دیگه جمع بشه. توی همون مرحله به شکایت و اینا نرسیم. گفتم بله آبروی جامعه قرآنی و فلان و به امان از این شده. بعد یه توبه‌نامه دیگه هم از ایشون گرفتیم ما که اونجا هم به همچین موضوعی اقرار کردن و همچنین اقرار کردن که اعضای شورای عالی قرآن هم از